بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. جمله دیگری که در مناجات شعبانیه هست این هست: ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای و ما اريد ان ابدع به من منطقی و اتفوه به من طلبتی و ارجوه لعاقبتی. مخفی نیست بر تو کار آخرت من و کار دنیای من. امر منقلبی، منقلب و مثوای وقتی مقابل هم قرار میگیره به معنای آخرت و دنیای انسانه. کلمه منقلب از همون انقلاب، و انقلاب یعنی بازگشت. یه معنای دیگه هم دگرگون شدنه. معنی دیگه هم داره، اما آنچه که حالا در قرآن کریم هم سه مرتبه این آیه تکرار شده: انا الى ربنا منقلبون. یه بارش البته دارد انا الى ربنا لمنقلبون، دوبارش هم منقلبون هست. سه مرتبه این آیه آمده و به معنای همون بازگشت به سمت پروردگار در قیامت منظوره. انا الی ربنا منقلبون، یعنی ما به سوی خدا باز میگردیم. یه آیه هم حالا به ذهنم رسید در سوره محمد صلی الله علیه و سلم: حالا تردید دارم، خود سوره سوره 47مه، اما آیه رو فکر میکنم آیه 21 باشه که اونجا هم کلمه منقلب و مثوای آمده. حالا اون سه مرتبه‌ای که در قرآن آمده انا الی ربنا منقلبون، همون کافیه که ما از این منقلبون استفاده میکنیم و دعای مناجات شعبانی را همینطور ترجمه میکنیم: لا یخفا علیک امر منقلبی. منظور کار آخرتمه. و اما کلمه مثوای به معنای اقامت گزیدن در یک مکان است به مدت طولانی، لذا کلمه مثوای هم به معنی دنیا میاد گاهی، منتها خودش معناش دنیا نیست. به خاطر اینکه انسان یه مدت طولانی تو این دنیا هست، سالهایی، از این جهت دنیا رو گاهی کلمه مثوای بهش میگن. گاهی وقتا هم قبر انسان رو هم مثوای میگن، اونجا هم چون یه مدت طولانی انسان اونجا بمونه. منتعالا مثوای چون کنارش منقلبی هست دیگه، اینجا ما مثوای رو به قرینه منقلب، منقلب چون مربوط به آخرته، مثوای دیگه میگه مربوط به دنیا هست. لذا ما جمله رو زیاد نمیخوام معطلش بشیم. لا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، یعنی لا یخفا علیک امر آخرتی و دنیای. خیلی سادش این میشه. اون تو با این دقتی که تو کلمه هم هست و نکته ای که از ظاهر معنا باید بهش توجه کنه. خب حالا داریم چی میگیم تو دعا؟ میگیم خدایا کار آخرت من بر تو پوشیده نیست، کار دنیای من هم همینطور، همه چون میدونی. یه سوالی که مطرحه اینه، این که خداوند میداند، آیا معناش اینه که دیگه ما اختیار نداریم؟ یعنی بگیم آنچه رو خدا میدونه دیگه همونه، پس ما دیگه کاری نیستیم؟ آیا این معناش؟ مثل یک کسیه که بگه معلم میدونه من آخر سال مردود میشم، پس دیگه درس نخونم، بخونم یا نخونم تأثیری نداره. علم خدا به این که میدونه عاقبت من بهشتی هم یا جهنمی هم میدونه، آیا این معناش اینه که پس دیگه من هیچ تلاشی نکنم؟ دنیای من رو هم خداوند میداند، آیا معناش اینه که پس من هیچ کاری دیگه نکنم؟ نه. ببینید علم معلول عمل ماست و این سوالی که مطرح کردم داشتیم علم و علت میگرفتیم، گفتیم چون میداند، این دانستن علت میشه برای این که من دیگه کاری نتونم بکنم، در حالی که علم علت برای عمل انسان نیست، به عکسه، عمل منه که علم رو میسازه. بخوام تشبیه بکنم، مثلا این فضا اینجا، یه آینه اینجا به دیوار کار بگذارن، حالا بگیم این آینه علت است برای اینکه رنگ لباس آقا سبز باشه، آبی باشه، قرمز باشه. نه، آینه که علت نشد که، شما که کاری با آینه نداشتید که. آینه علت نیست برای رنگ لباس شما، معلول کار شماست و در واقع عکسشه. شما لباسی رو با اختیار خودتون میپوشید، یه رنگ رو هم انتخاب کردید برای رنگ لباستون، میاد اینجا، اون رنگ علت میشه برای اینکه آینه همون رنگ رو نشون بده. آینه تابع عمل شماست. همچنین دوربین فیلمبرداری هم همینطور. ما به هر شکل اینجا بنشینیم با اختیار خودمونم بنشینیم، دوربین همون رو فیلم برداره میکنه. نه اینکه بگم چون دوربین مرا نشسته فیلم برداره کرد، دوربین علت میشه برای اینکه من حتما باید بنشینم. نه، دوربین که علت نیست برای کارم، به عکس، من دارم فیلم دوربین رو میسازم، دوربین لازمه که کار من رو هر چی هست به اختیار خودم دارم هر کار انجام بدم، اون باید همین رو فیلم برداری بکنه. علم خداوندم همینه. اگر خداوند میدانست که امروز شما اینجا حضور پیدا میکنید، معنیش این نیست که شما مجبور بودید اینجا بیایید، بگید چون خدا از قبل میدونست پس من حتما باید میمدم اینجا. نه، به عکسه، عکسش اینه، باید بگیم چون شما با انتخاب خودتون اختیار کردید آمدن اینجا را، خداوند باید بداند که شما میاد اینجا، او باید بدونه، اون ناچار است علمش تابع عمل شما باشه، اون نمیتونه خلاف کار شما را علم داشته باشه، اما چیه که شما با اختیار خودتون نشستید. چنانچه بعد از آراد اینجا هم صحبت تمام میشه، با میشید میرید، اونم همینه، چون پا میشید میرید، خداوند باید علمش تابع عمل شما باشه، هر کاری شما انتخاب میکنید او باید همین رو بدونه. پس این از ذهنمون در بیاریم که چون خدا میداند، از قبل میدونسته ما کار خوب میکنیم، ما مجبوریم کار خوب بکنیم. نخه، خداوند مجبور است که بدونه، او مجبوره، ما اختیار داریم، ما میتونیم کار خوب بکنیم، کار بد بکنیم. هر وقت انتخاب کردیم کار خوب رو، خداوند مجبور است که بدونه ما کار خوب انجام. هر وقت هم با اختیار خودم کار بد رو انتخاب کردیم، خداوند مجبوره که بدونه ما کار بد انتخاب کردیم. دقت کردید؟ علم خدا تابع عمل ماست، عمل ما با اختیار ما همراهه. همین کاری که انجام میدیم، هیچ وقت گردن خدا نندازیم، گردن خودمونه. ما یه اختیاری داریم، با اختیار خودمون میتونیم کار خوب بکنیم، کار بد بکنیم. باید سعی بکنیم تا آخر عمرمون کار خوب بکنیم و بدانیم همینطور که داریم کار خوب انجام میدیم، علم خدا همین اعمال ما رو میداند. آیا حین وقوع میدوند یا قبلش هم میدونست؟ قبلش هم میدونست، اما قبلش هم میدونست معنیش نیست که از قبل که میدونست مجبور ما بودیم این کار انجام بدیم. نه خیر، دوباره خداوند از قبل هم که میدونست میدانست که ما با اختیار خودمون این کار انجام میدیم. خلاصه اون بحث معلمم که مثال زدم همینه. معلم اگه میداند که این شاگردش آخر سال قبول میشه، معناش این نیست که این شاگرد ولو درس هم نخونه قبول میشه، نخه، بلکه عکسشه. میدوند این شاگرد با اختیار خودش تلاش میکنه درس میخونه و چون درس میخونه با انتخاب خودش میره جلو، نمره میاره. معلم این رو میدونه. در واقع عمل شاگرد است که دارد علم معلم رو تشکیل میده. خب عمل شاگرد هم که با اختیار خودش است، که کسی مجبورش نکرده درس بخونه، که با انتخاب خودش میره درس. هر وقت هم نخواست درس نخونه هیچ چیز کارش نمیکنه. خب این یه سوال و جواب خیلی مهمه که تأثیر زیادی داره تو رفتار ما. پس اگر میگیم لا یخفا علیک، خدایا بر تو مخفی نیست کار آخرت من، کار دنیای من، این حواسمون جمع باشه، دوره مسئولیت میفته گردن خود ما. ما هستیم که با اختیار خودمون باید کار خوب رو انتخاب بکنیم، ترجیح بدیم بر کار بد. کار بد رو باید کنار بزنیم. هر وقت هم کار بد کردیم گردن علم خدا نندازیم، گردن خودمون داریم، خودمون داریم کار بد میکنیم، انتخاب میکنیم کار بد رو، چرا گردن دیگری بندازیم؟ بعدم که استغفار میکنیم باز گردن خودمونه، یعنی انتخاب میکنیم استغفار میکنیم، یه وقتم استغفار نمیکنیم باز مشکل مال خودمونه. خب لا یخفا علیک امر من قلبی و مثوای و ما ارید. و اون لا یخفا سر این جمله هم تکرار میشه، یعنی لا یخفا علیک ما ارید و ان ابدع بهی من منطقی، بر تو مخفی نیست آنچه رو من تصمیم گرفتم که سخن بگم، یعنی گفتاری رو که تصمیم گرفتم حرفشو بزنم قبلش بر تو مخفی نیست، خدای تو میدونی. ما ارید و به، آنچه من تصمیم گرفتم، حالا آنچه تصمیم گرفتم یکیش سکوت و یکیش حرف زدن، حالا تو این جمله میگیم من منطقی، یا تصمیم گرفتم یه جمله رو به یکی بگم، قبلش خدا میدونه. و اتفوه به، باز لا یخفا علیک ما اتفوه به، یعنی بر تو مخفی نیست آن چرا که میخوام بهش دهان باز بکنم. اینم باز همون جمله است، آن چرا میخوام سخن بهش بگم بر تو مخفی نیست. و اتفوه بهی من طلبتی، اون خواسته های من. و ارجوه لعاقبتی، اون چه امید دارم برای عاقبت خودم از تو درخواست بکنم، اینا رو هم تو میدانی. تو همه این جملات دقت بکنید که علم خدا تابع عمل اختیاری ماست، تابع اراده ماست، نه اینکه بگیم چون تو میدانی من ناچارم یه این کار خوب یا کار بد رو انجام بدم. نه، ما ناچار نیستیم، ما همیشه چاره داریم، چاره ما اراده ماست. حالا من یه مثال اینطور بزنم، شما دارید با چشمتون نگاه میکنید عمل یک کسی را، آیا این نگاهتون باعث میشه که اون مجبورتون کار انجام بده؟ نه، اصلا اون مجبور بودن یا به اختیار کار به نگاه شما نداره که. نگاه شما فقط علم شما، هم تو دارید نگاهش میکنید اطلاع پیدا میکنید، این علمه. علم که اثر نمیذاره رو عمل او که. وقت اتفاقا هم که دارید نگاه میکنید، مثلا کنار آب ایستادید میبینید یه نفر با اختیار خودش شیرجه زد رفت و آب. نفر بغلیش رو میبینید وایساده بود، یکیس از پشت سر بی اختیار یه مرتبه هولش داد پرتابش کرد تو آب. دوتا رو شما دیدید، یکی هم میگید با اختیارش برید تو آب، یکی هم میگید بی اختیار افتاد تو آب. هر دوشو علم داره دیگه، علم شما که جبرساز نبود که، جبر اختیار مال عمل اونهاست که یک کسی با اختیار کار انجام نید که بی اختیار. حالا به جای این علمی که شما دارید نگاه میکنید، این علمتونو یه روز بکشونیدش عقب، یعنی خدای متعال به شما یه قدرتی بده که روز قبل اطلاع داشته باشید. میگه من میدانم فردا این آقا با اختیار خودش میپره تو آب، اون یکی هم میدونم که واسه کنار یکی از پویسر پرتابش بکنه تو آب. خب روز قبل شما اینو میدونید، اما روز قبل چیشی میدونید؟ باز علم شما که جبر نمیاره که، اصلا دارید بینش هم فرق میذارید. میگید من میدانم فردا این دو تا کار انجام میگیرد، یکیش اختیاری یکیش غیر اختیاری. وقتی خوب دقت میکنید علم ولو امروزه، اما هیچ ربطی با اختیار و جبر عمل نداره. اون اختیار مال خود شخصه که شخص انتخاب میکنه پریدن رو، نفر دوم انتخاب نمیکنه اما یکی دیگه پرتابش میکنه. هر دوش هم شما میدونید. ببینید علم خدای هم چه حالتیه، خدا از قبل میداند که شما میخواید دهانتون رو باز کنید چیشی بگید. خب درست میدونه، اما این معنیش نیست که شما مجبورید اون جمله رو بگید. شما اختیار دارید، میتونید دروغ بگید، میتونید راست بگید، میتونید حرف خوب بزنید تا حرف بد بزنید، میتونید فریب بدید، میتونید نه حقیقت رو بگید. دقت کنیم، هم که داریم کار با اختیارمون انجام بدیم، یه سری کارهایی هم هست البته بی اختیار میشه، مثل همین افتادن تو آب. همین کارهایی که داریم انجام میدیم همه اینا زیر مجموعه علم خداست. خدا هم داره میداند. قضا و قدر الهی هم همینه. من این بحث حالا نمیخوام واردش بشم، اما این بحث فعلی را اگه خوب براتون جا بیفته، قضا و قدر الهی هم همینه. که کسی میگه تقدیر الهی این بوده که مثلا من امروز بیام اینجا، بله تقدیر الهی این بود، اما تقدیر الهی به خاطر این بود که شما تصمیم گرفتید بیاد اینجا. چون شما تصمیم گرفتید، خدا هم همین تقدیر کرد. حالا یه روز هم تصمیم میگیرید نیاد اینجا، ببینید کسی با زور میاردتون اینجا؟ زوری که نیست. همه کار انسان اینطوریه. من یه موقعی بچه بودم، بچه تر از حالم حالم که بچه، اما اون موقع حالات شد 7 سالم بود، 7 سال 8 سالم. وقتی تو کوچه داشتم میرفتم، این سوال به ذهنم رسید که خدای متعال میداند که من دارم میرم. وقت وایستادم، گفتم حالا وایمسم تا ببینم علم خدا خلافش در میاد یا نه. گفتم چون خدا میدونه که من دارم میرم، من حالا وایمسم. وایستادم بعد وایستادم، گفتم خب خدا میدونست که به اینجا که میرسم من یه همچین فکر میادی کله وایمسم، اینم خدا میدونست. بعد هر کاری کردم برم یا وایستادم، دم خلاف علم خدا نمیتونم کاری انجام بدم. آخرش به این نتیجه رسیدم که این ایستادن و رفتن اومدن مال منه، نه مال علم خدا. یه انتخاب منه، من یه بار انتخاب کنم برم یا انتخاب کنم وایس. این کار به علم خدا نداره. همون کاری که با عمل خودم انجام میدم میرم یا وایسم، خدا هم میدونه. بعد رفتم همین مطالب یاد داشت کردم توی دفتر نوشتم، گفتم بزرگ که میشن فکرشو بکنم میرم اصلا این فکر دینی درسته یا نه. یادداشت کردم. بعد از سالا که مراجعه کردم دیدم درسته، تقدیر الهی هم همینه. چون دیگه اون زمان بود که بحث قضا و قدر و جبر و تفویض و اینا رو بررسی کرده بودم، همش تو همین یه جمله بر میگرده که انسان با اختیار خودش وای میسه، میره، حرف میزنه، نمیدونم میزنه تو سر یکی، نوازش میکنه، کار خوب، کار بد، همش مال اختیار ماست، گردن کسی دیگه نمیخواد بندازیم. و همینا رو خدا هم همشون میدونه. خدا جاهل نیست، همشو میدانه. نتیجه اینه در حالی که خدا میداند ما باید با اختیار خودمون کمالمون رو با سرعت طی بکنیم بریم جلو. علم خدا پس چه فایده ای داره؟ علم خدا جنبه نظارتی داره که تربیت توش میکنه. ببینید دوربین اگه از شما فیلم برداری نکنه ممکنه یه وری بشینید و سرتون رو بخارونید و دست تو بینی بکنید، اما همچی که دوربین رو میاره نزدیکتون قشن میشه. وقتی انسان بدونه که علم خدا دائما لحظه به لحظه از تمام وجودش داره فیلم برداری میکنه، از تمام وجود یعنی از درون منم خبر داره، از آینده من خبر داره، خودم رو تو محاصره میبینم، آزاد نمیبینم که هر غلطی بخوام بکنم و سعی میکنم با انتخاب خودم و کار خوب رو انتخاب بکنم. نتیجه این میشه علم خدا جبر نمیاره در من، اما من رو تربیتم میکنه. لذا اون روایت چیه؟ فرمود که در خلوتها از خدا بترسید، چون اون خدایی که شاهده از خودش هم حاکمه، فإن الشاهد هو الحاکم. خب در خلوت از خدا بترسید یعنی چیه؟ یعنی اونجا هم خدا علم داره، نگید اینجا که خدا نمیدونه میتونم کار بدم بکنم. این یک خوبه که خدای متعال وقتی میداند ما تو مسیر صحیح خودمون رو قرار میدیم. پس علم خدا همینه، اثر تربیتی داره، اثر نظارتی داره. مثل رئیس یک کارخونه میمونه که دوربینای مدار بسته گذاشته تو کارخونه، خودش تو دفترش نشسته یا حتی تو خونش نشسته، اما با این دوربینا داره مرتب کارگره را نگاه میکنه چه میکنه. این کارگره هم که میبینن دوربین داره ازشون فیلم میگیره، رئیس هم داره نگاهشون میکنه، ناچار میشن کار بکنن. نه جبر، جبر نیست، با اختیار خودشون هم میره. این نظارت تربیت میکنه کارگره که حوله نره، کار خراب نکنه، توقف نکنه، مرتب کار خوب انجام. همین در همین حده. اما این که کارگره رو مجبورش بکنه به کار خوب یا بد، نه مجبور نیست، انسان میتونه کار بکنه میتونه نکنه. ما تو این دنیا توی نظارت اینطوری دقیق داریم به سر میبریم، آزاد نیستیم که نفسمون هر کار میخواد بکنه. نخه، نظارت بالا سرمونه، حالا باید عقل به کار بنوزیم میخوام چه بکنه. تقدیر الهی هم همینه. من تو اینه که گفتم یه بخش از قضا و قدر الهی بود و آخرش باید یه چیز دیگه هم زمیمش بکنیم، و اون اینه که وقتی میگیم تقدیر الهی همون اعمال اختیاری ماست، بعد فکر نکنیم ما اختیار تام هم داریم. نه، اون دعایی که میکنیم مثلا شب قدر میگن برید در خانه خدا دعا بکنید، تقدیرات خوب براتون مقدر میشه. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که تو طول سال اگه یه جای خوبی باشه و ما خبر نداریم، خدای متعال اسبابش رو جور میکنه، نه اینکه ما رو با زور بکشونه اونجا. هیچ وقت زوری نیست، اما اسبابش رو فراهم میکنه. یه جوری میشه که مثلا رفیقمون میاد ما رو صدا میذاره، ما هم بدنمون سالمه، رفیقم که بریم فلان جا، داریم هیچ میریم نیم همون چیزی که به نفع اون بوده محقق شد. این نتیجه چیه؟ دعاییست که شب قدر کردیم، آخرش با اختیار خودمون رفتیم تو اون جلسه. ولیکن اختیار اسباب میخواد. یکی از سبباش اینه که بدن باید سالم باشه، یکی از سبباش اینه که باید رفیق داشته باشم، یکی از سبباش باید اینه که رفیقم نشونه اونجا رو بدونه، و همینطور خیلی سببها میخواد. توفیق یعنی وفق دادن، هماهنگی بین علل و اسباب. وقتی شب قدر بریم دعا میکنیم، همون اعمال اختیار ما تو سال آینده همونه، به اضافه یه چیزایی که خدا تقدیر خوب میکنه برام، یعنی اسبابشو برام فراهم میکنه. دیدید مثلا این کسی به شما مراجعه میکنه میگه کمکم بکن تو این زمینه، این سوال ازتون میکنه، یا کمک مادی میخواد، کمک نمیدونم قوه‌ای میخواد، بعد میگید که خدای متعال بین چطور اسبابشو فراهم کرد که این خیر به دست من انجام بگیر. این خیره دیگه، خدای متعال میتونست این کار رو به دست یکی دیگه باز بکنه. داشتید میرفتید مسجد، تو مسیر رو با موتور دارید یکی میلیت سوارش میکنه، اونم میرسوندش گگه نمی کردید، رکعت اول مثلا نمیرسید. خیلی خوب، این توفیق دیگه، میتونست خدا نصیب شما نکنه، نصیب یکی دیگه بکن. یه سری اسباب هست که فراهم میشه، همش در اختیار انسان نیست. پس شب قدر معناش این نیست که در آینده سال آینده اختیار ازتون گرفته میشه، همینطور بی اختیار کار خوب میکنید یا کار بد نکنید یا بکنید، نه، همش اختیاره. شب قدر هم که میگیم قضا و قدر خوب یا بد، تو حیطه همون اختیار انسان یه سری اسبابی رو خدا فراهم میکنه که موفق میشید به یه سری کارهای خوب. وقتی اینا رو خوب بدونید، وقت نه خودتون رو مستقل میدونید تو کارها و خدا رو هیچ کاره، اینطور نیست. نه خودتون رو هیچ کاره بدونید و بگید خدا همه کارست و من مجبورم برم اینجا، نه خیلی نیست. همش با عقل خودتون میرید جلو، اما توکل به خدا میکنید. میرید مطالعه میکنید، اما توکل به خدا میکنید. تا توکل کردید اتفاقا میرید همون کتابی که به نفعتون هست رو باز میکنید، میرید همون کتاب که سالها گم شده شما یه مطلب علمی بجونه تو این کتاب جلوتون باز شد. پس با اختیار خود رفتی سراغ کتاب، اما از بالا هم چی شد؟ هدایت شد. نه اینکه با زور کتاب بیفته جلوتون باز بشه، اینطوری نیست. از این فکر بیاد بیرون که کار چشمندونه کار نمیدونم از چی؟ نه، با اختیار خود میری کتاب بر میداری نگاه میکنید و میرید. بعد هم متوجه میشید که این خواسته ای که از خدا خواسته بودی چه قشنگ تو این کتاب، تو این نوار، تو این گفتار، تو این جلسه، تو این خواب، همینطور از یه طرق خلاصه به لفظ خدا دست نمیگیره. غیر اختیاری نیست، همش میفته تو مسیر اختیار خودتون، منتها اختیاری که اسبابش هی فراهم میشه، اسباب خوب یا اسباب بد. خدا انشاءالله خیرش رو مرتب برمون نازل بکنه، به خصوص در آستانه ماه مبارک رمضان هم که هستیم، لطف بفرماد کمکمون بکنه، ما هم انشاءالله تصمیم میگیریم که بنده خوبی باشیم برای اون. السلام علیکم و رحمت الله.